أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد والثناء لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى وصيه أمير المؤمنين وآلهم الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. هدية بفيشگاه مقدس حضرت بقية الله الأعظم أرواح نافدا، شادي روح مقدس حضرت زهراء حضرت معصومة سلام الله عليهما. صلواتي بفرمي. اللهم صل على محمد و آل محمد. خب، بحثمون در مورد روایاتی بود که در مسئله اندار ظروف مطرح شده است. ما سه تا روایت مرحوم مصنف آوردن که از این سه تا روایت استفاده می شود بر جواز اندار. اما یک روایتی داریم، همون روایت اول که همون موثقه حنان باشد، فقط به صرف جواز اندار اشاره نمی کند، بلکه خلاصه به صورت مفصل یعنی به صورت مقید جواز اندار رو مطرح می کند. به این خاطر مرحوم مصنف روی این روایت موثقه حنان یه تمرکز خاصی پیدا می کنن. برای این روایت چند تا احتمال مطرح کردن که منظور از این فقره روایت که فرموده انکان یزید و ینگوز، منظور از این قسمت چی باشد، چند تا احتمال مطرح کردن. پس بعد از اینکه این احتمالات رو بیان می کنن، مرحوم مصنف خودشون وارد عمل می شوند، یعنی خودشون خلاصه اظهار نظر بکنن به اینکه منظور از این روایت چی هستش. از صفحه 329 من می خوام بخونم دوستان. فیکون معنی روایه، می فرماید که فیکون معنی روایه انه اذا کان الذی یحسب لکم زائدن مرتن و ناقصن اخرى فلا بأس بما یحسب و این بلغ ما بلغ. می فرماید که پس می باشد معنای روایت. یعنی چی پس می باشد معنای روایت؟ یعنی بنابر احتمال سوم که بیان کردن که منظور از زیادت و نقصان نوع مقداری است که اندار شده است و در نوع معاملات، یعنی منظور شخص نیست، شخص معامله نیست، بلکه در نوع معاملات و در نوع اندارها گاهی زیادت اتفاق میفتد، گاهی نقصان اتفاق میفتد، گاهی مثلا زیاد بر اون مثلا اون ظرفی که اندار شده زیاد محاسبه میشود، گاهی کم حساب میشود، یعنی با اون عالم واقع، یعنی با اون وزن واقعی چیه؟ گاهی زیاد می شود، گاهی این اندار شده کم می شود. پس می باشد معنای روایت این چنین، این که شأنین است اگر یه نفر بگه که نظر مصنف در این روایت موثقه حنان چی هستش، باید این فیکون و معنی روایه رو براش تحویل بدید. مثلا احتمال داره که مثلا سوال کننده بپرسه که منظور مصنف از این نظر مصنف دیگه از این روایت موثقه حنان چی هست، باید این پاراگراف رو براش تحویل بدید. فیکون و معنی روایه، پس می باشد معنای روایت. کدوم روایت؟ این الف لام الروایه عهد برای چیه؟ همون روایت موثقه حنان ها، نه روایت بالایی که ذکر شده. این که شأنین است اذا کان الذی یحسب لکم، هم اگر شأنین است زمانی که باشد اون چیزی که حساب می شود برای شما، یعنی اون حاسب برای شما حساب می کنه، زائدن مرتن و ناقصن اخرى، گاهی زیاد حساب می کنه گاهی کم حساب می کنه. چی رو؟ این یحسبه هوش به کجا برمیگرده؟ همین این نقصان رو، یعنی اون مقداری که کم میشه، اون نقصان گاهی زیاد حساب میکنه گاهی کم حساب میکنه. یعنی بعضی وقتا میگه که این نقصان بیشتر، مثلا وقتی میبرم وزنش میکنم میبینم که آقا این زیاد حساب کرده، مثلا به ضرر کی تمام شده؟ به ضرر مشتری تمام شده. توجه کردی؟ یه بار دیگه عرض میکنم، گاهی این نقصان زیاد حساب میشود گاهی کم حساب میشود. این نقصان ها مثلا قرار بود مثلا 10 کیلو وزن ظرف و مظروف 10 کیلو بود، الان میاد برای ظرف یه مقدار رو کنار میگذارد، الان این مظروفی که مونده این نقصان شده دیگه، کم شده دیگه. گاهی اینو زیاد کم حساب می کند گاهی کم کم حساب می کند. اینطوری اذا کان الذی یحسب لکم، زمانی که باشد اون چیزی که حساب می کند برای شما، چی رو؟ اون نقصان رو، گاهی زیاد است مرتن گاهی ناقص است مرتن، یعنی کم هست مرتن، فلا بأسه به ما یحسب، پس اشکالی نیست به آن چیزی که حساب می کند. و این بلغ ما بلغ، اگرچه اون زیادت یا کمی به هر چه برسد، شاید مثلا اون مقداری که مثلا حساب کرده بیشتره یا کمتر، هر چقدر باشه، اگر گاهی اینطوری بشه اشکالی نداره. و اما و این زادت دائما، اما اگر زیاد حساب بکنه، چی را زیاد حساب بکنه؟ یعنی اون نقصان را زیاد حساب بکنه، مثلا بگه که آقا این نقصان 8 کیلو هستش، یعنی 2 کیلو برای چی کنار گذاشته؟ برای اون ظرف 2 کیلو کنار گذاشته، در نتیجه میاد چی حساب میکنه؟ این نقصان رو زیاد حساب میکنه. یعنی چی زیاد حساب کنه؟ خوب توجه کنید، نقصان رو مثلا میگه که آقا من قشنگ توجه کنید، نسبت به اون واقع زیاد حساب میکنه. ببین و این زاده دائما، یعنی دائما بایعی که حاسب هست، بایعی که حساب میکنه، نقصانی که حساب شده در واقع زیاد هست، در واقع اون نقصان چیه؟ زیاد هست، ولی حاسب کم حساب کرده. حاسب چیکار کرده؟ کم حساب کرده. یعنی مثلا گفته که چی آقا؟ مثلا در واقع این مثلا 8 کیلو هست، اما حاسب چی حساب کرده؟ 9 کیلو حساب کرده که به ضرر مشتری تمام شده است. خوب توجه کردید آقا چطور به ضرر مشتری تمام شد؟ الان متن رو توجه کنید. و این زاد دائما، اگر زیاد بشود اون دائمی، یعنی اون نقصان زیاد حساب بشود، فلا یجوز الا به هبتن، پس جایز نمی شود مگر با هبه. هبه چی؟ مثلا اون ثمنی که مشتری اضافه داده هست به بایه، اون ثمن رو میگه اشکالی ندارد، من اون مقدار اضافی رو مثلا 10 مثلا 1 درهم که اضافه شده، اون 1 درهم رو برای شما هبه کردم. یا ابراء من الثمن، یا این مشتری ثمن رو چیکار میکنه؟ ابرا میکنه، یعنی بایه رو بری و ذمه میکنه. چه فرقی هست بین هبه و ابرا؟ میتونید بفرمایید؟ فرق بین هبه و ابرا در حقیقت در عمل در نتیجه یکی هست، اما احکامش با هم فرق میکنه. مثلا هبه یه طوریه که قابل برگشتن هست، اما دیگه ابرا دیگه قابل برگشتن نیست، اما به هر حال در نتیجه یکی هستن، در نتیجه یکی هستن. او مع ترازی، یعنی جایز نمی شود، در صورتی که، در چه صورت؟ در صورتی که دائما اون نقصان زیاد حساب بشه. مثلا بایه از مشتری چقدر پول گرفته؟ بایه از مشتری 9 درهم پول گرفته، در حالی که بهش 8 درهم ببخشید 8 کیلو داده هست. توجه کردید؟ یعنی مثلا مقدار ظرف را 1 کیلو گرفته، اما در واقع این مقدار ظرف 2 کیلو هست. این نقصان را چیکار کرده؟ نقصان را زیاد حساب کرده. توجه کردید؟ من میخوام اینجا تأکیدم بر اینه که انزاد دائما رو خوب توجه کنید. چی را زیاد دائما حساب میکنه؟ یعنی نه ظرف رو ها، نه ظرف رو زیاد حساب میکنه. مثلا ظرف مثلا 2 کیلو گذاشته در حالی که مثلا ظرفش 1 کیلو است. نه، اون مقدار مظروف رو زیاد حساب میکنه. مثلا میگه که آقا من به شما 9 کیلو دادم به شما مثلا این از این روغن، در حالی که یعنی 9 کیلو داده باید چیه؟ پول 9 کیلو رو میگیره، در حالی که در واقع بهش 8 کیلو داده است. یعنی اون 1 درهمی که مشتری بهش داده 1 درهم اضافه هست بهش داده. پس یا اینکه باید مشتری اون نسبت به اون 1 درهم هبه بکنه، یا مشتری اون 1 درهم رو ابرام بکنه، یا مشتری اونا با هم ترازیان رضایت بدهد، رضایت بده. بناءً على عدم توقف شکل اول علیه، یعنی چی؟ یعنی بناءً بر عدم توقف شکل اول چیه؟ ما دو تا شکل داریم در این روایت، ما دو تا شکل داریم. یک قسمت روایت حضرت میفرمایید که انکان یزید و ینقص فلا بأس، این یک قسمتشه، یک شکشه. شک دوم چیه؟ و انکان یزید و ولا ینقص و انکان یزید و ولا ینقص فلا تقرب. اینم شک دوم روایت هست. اینجا مرحوم مصنف میفرماید در صورتی که دائما زیاد حساب میشه، یعنی اون نقصان زیاد حساب میشود، در حالی که در واقع اون کمه اما نقصان زیاد حساب بشه. عرض کنم محضر شما، میفرماید که در صورتی که رضایت باشد اشکالی ندارد، اما این رضایت مقیده. چطور؟ بناءً بر عدم توقف شک اول بر آن چی؟ علیه به کجا برمیگرده آقا؟ علیه بر اون ترازی برمیگرده. در صورت البته بنا اون بر این باشه که عدم توقف شک اول بر ترازی. در مورد شک اول که گفته که گاهی زیاد می شود گاهی کم می شود، علم نداریم ها، اینطور گاهی زیاد می شود گاهی کم می شود. در اینجا دو تا یادتون باشه، دو تا مبنا بود. یه مبنا این بود که مرحوم صاحب جواهر نظرشون این بود که اندار به هر حال در صورتی که احتمال زیادت یا احتمال کم بدیم باید ترازی باشد. ها؟ اگر بگیم که به هر حال باید ترازی باشد، این شک دوم دیگه نمیشه بگیم که معد ترازی. نمیدونم اینا رو خوب توجه میکنه یا نمیکنه. اینجا رو واقعا باید اینا رو خوب مطالعه بکنید دوستان و بزرگوار. بناءً بر عدم توقف شک اول بر ترازی، یعنی در صورتی میگیم که در صورتی که دائما زیاد که حساب شد، این در صورتی است که یا اینکه باید مشتری اون مقدار اضافه ثمنی که داده است یا باید هبه بکند یا باید ابرا بکند یا رضایت بده. درسته؟ این رضایت که میگیم بناءً بر عدم توقف شک اول بر ترازی، یعنی در صورتی این معد ترازی درسته که شک اول رو مقید به ترازی نکنیم. چرا؟ علتش اینه که خوب توجه کنید، و الا اگر شک اول را هم مقید به ترازی بکنیم چنان که مرحوم صاحب جواهرم همینو گفتن، دیگه اون وقت بین شک اول و شک دوم که می فرماید و این کان یزید و ولا ینگس و فلا تقربه، بین این دوتا شک باید فرقی نباشد، در حالی که بینشون فرق هست. یعنی ما در صورتی میتونیم بگیم که همیشه این دائما چیکار میکنه؟ زیاد حساب میکنه. وقتی دائما زیاد که حساب میکنه، اون وقت میگیم که در صورتی این ترازی کارساز است. ترازی از طرف کی؟ ترازی از طرف مشتری. در صورتی کارساز هست که اون شک اول رو مقید به ترازی نکنیم، چنانچه صاحب جواهر کردن، و الا اگر مقید به ترازی بکنیم، فرقی بین شک اول و شک دوم پیدا نمی شود، در حالی که هر دو این دو تا شک با هم فرق دارند. این یه مطلب. و بناءً و وقوع عد میشه بر عدم، و یعنی بناءً على عدم توقف شکل اول علی، و بناءً على وقوع المحاسبته من السمسار بمقتضى العاده من غیر اطلاع صاحب زید. یعنی و یه مطلب، یه بنای دیگر، یعنی یه شرط دیگر که میگیم که معتراز، اینا هر دوتا قید معترازی هستن. در صورتی ما میگیم که رضایت مشتری موجب جواز میشود. موجب جواز چی؟ در صورتی که دائما زیاد حساب بشود. یعنی دائما وقتی زیاد حساب شد، اون وقت مشتری راضی بشه اشکالی ندارد. اما این دو تا شرط دارد که بگیم شک اول مبتنی بر ترازی نیست. شرط دوم چیه؟ شرط دوم اینه که سمسار، سمسار به کی میگن؟ یعنی همون دلال، همون واسطه، اون حاسب در صورتی که دلال باشد رضایت موجب جواز میشود. رضایت موجب میشود که این چیه؟ عرض کنم بحثش، این زیادت جایز باشد. چه ربطی دارد آقا؟ چه ربطی دارد که چه سمسار حاسب باشد، چه بایه حاسب باشد؟ این سمسار حاسب باشد یا بایه حاسب باشد، این چرا با هم دیگه فرق میکنه؟ وجه فرقش چی است که در صورتی که سمسار حساب بکند، معترازی اشکالی ندارد؟ علتش اینه که اینجا رو خوب توجه کنید. وجهش اینه که در صورتی که محاسبه از طرف صاحب زید باشد، صاحب روغن، صاحب روغن که همون بایه، در صورتی که بایه حسابگر باشد، اون وقت موضوع نهیه. موضوع نهی چیه؟ یعنی فلا تقرب ها. موضوع نهی اختصاص می دار می کند به چی؟ به صورت ترازی به زاید، هنگامی که اندار می کنه. پس چطور امکان دارد حکم به جواز بکنیم در حالی که اون خلاف روایت هست؟ توجه کردید؟ یعنی خوب توجه کنید، یعنی اگر اینو بگیم که حاسب بایه هست، یعنی صاحب الزید بیاد حساب بکنه، چی رو حساب بکنه؟ یعنی این اندار بکنه، بیاد کم بکنه، ظرف رو اسقاط بکنه، مظروف رو یک طرف بذاره، ظرف رو یک طرف بذاره. اون حاسب حسابگر اگر بایه، یعنی همون صاحب الزید باشد نه سمسار، این ترازی به چه درد ما میخورد؟ اون وقت لازمش اینه که رضایت هست، اما روایت اونا چیکار میکنه؟ نهی میکند. روایت میفرماید که لا تقرب هو. توجه کردید؟ در صورتی ما میتونیم به این قسمت روایت عمل بکنیم با رضایت که حاسب سمسار باشد تا به اون لا تقرب هو عمل بکنیم، مگر در صورتی که مشتری رضایت داشته باشد، یا اون کسی که معامله کننده رضایت رو داشته باشد. نمیدونم آقا چقدر مطلب و تحویل گرفتن دوستان، چقدر تحویل نگرفتن. باید آقایم خودشونم باید مطالعه بکنن. اگر سوالی باشه بنده در خدمتم. و کیفکان فلذی. بله آقای مقاتلی فرمودن که اجازه بدید. بله این روایت موثقه حنان تحلیلش و احتمالاتی که لازم بود داده شد. از اینجا به بعد مصنف و کیفکان، خب به هر حال این موثقه عمار کدوم احتمال را قبول بکنیم کدوم احتمال را رد بکنیم، به هر حال این چند تا احتمال هست، واگذار به خودتون. اما خلاصه این که بعد از این که مصنف فرمودن که برای جواز اندار شهرت هست، اجماع هست و چند تا روایت هم وجود دارد، فلذی یقوی فی نظر، پس آن چیزی که قوی هست در نظر من، هوه چی آقا؟ هوه المشهور بین المتأخرین هست، یعنی همون چیزی که بین متأخرین مشهور شده. اون چیه؟ من جواز اندار ما یحتمل و زیادت و نقیصه. یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که مشهور بین متأخرین این مطلبه که جایز است اندار آن چیزی که احتمال داره زیاد بدی، احتمال داره زیاد اندار بشه، احتمال داره کم اندار بشه، یعنی با تخمین اندار می شود نه به صورت دقت و کامل تا مبی هم کاملا وزنش دقیقا مشخص بشه. برای این مطلب مشهور علما اندار رو جواز جایز دانستن. چرا بعضی جایز ندانستن؟ چون گفتن آقا این باعث میشه که مبیع ما مجهول بشود. چرا آقا لأصالت احتمال داره که آقا این مبیع ما کم و زیاد، مبیع کم بشه یا زیاد بشه، لأصالت عدم زیادت المبیع علیه، به خاطر عدم زیادت مبی بران. یعنی بر چی؟ بر ما یحتمل و زیادت، یعنی ما اون چیزی که اندار شده، علیه همون برمیگرده به اون چیزی که اندار شده، به خاطر اصالت عدم زیادت مبی بران چیزی که یحتمل و زیادت و نقصان، کمی که احتمال میدیم که این مبی ما زیاد باشد یا احتمال میدیم کم باشد. اگر زیاد مبی زیاد باشد به ضرر کی تمام شده آقا؟ توب توجه کنید، اگر مبی زیاد هست اما کم حساب شده به ضرر کی تمام میشه؟ به ضرر بایع تمام میشه. اما اگر مبی کم هست، مبی کمه اما چیه؟ به حساب این که زیاد هست به مشتری داده شده، اون وقت به ضرر کی تموم می شود؟ به ضرر مشتری تموم می شود. به این خاطر می فهم به خاطر اصالت عدم زیادت مبی بران، یعنی بران چیزی که مشخص شده است، بران اصل اینه که زیادت ندارد، یعنی حق با کیه اینجا؟ حق با بایه هستش، ببخشید حق با مشتری هست. یعنی در صورتی که در این صورت آقا از دینه که مثلا آقا مشتری به حقت رسیده ای دیگه از بایه طلبی نداری، و عدم استحقاق البایه از یدم ما یعطیه المشتری من الثمن، و اصل اینه که بایه مستحق نیست بیشتر از آن چیزی که اعطا کرده آن را مشتری از ثمن. اصل اینه که بایه بیشت اون مقداری که بهش داده شده هست بیشتر از اون دیگه مستحق نیست. اصل اینه. لکن العمل بالعصر لا یوجب ذهاب حق عده ما عند انکشاف الحال، اما این عمل به اصل آقا ایجاب نمی کند از بین رفتن حق یکی از آن دو هنگام انکشاف حال، در صورتی که مشخص بشود که مثلا آقا مشتری میگه که آقا شما به من کم دادید، پول 9 کیلو رو گرفتید اما 8 پول ببخشید مبیع من 8 کیلو هست، با اینکه از عدم زیادت بله درسته، اما چی آقا؟ اما این اصل اینو میگه، اما وقتی بعد از انکشاف حال باید مبایه خلاص مشتری را چیکار کنه؟ رضایتش رو به دست بیاورد. یا اینکه برعکس بایه به مشتری میگه آقا من به شما 9 کیلو دادم در حالی که شما به من پول 8 کیلو را دادید. در نتیجه یا بعد از انکشاف حال باید حق به صاحب حق برسد، رضایت به دست بیاد. و اما مع علم به زیادت او نقیصه فان کان هنا عادت تکتزیه کان العقد واقعا علیها مع علم المتبایعین بها ولعله مراد من لم یقید بالعلم. اما در صورت علم به زیادت یا نقیصه، یعنی در مطلب بالایی گفتیم که اندار ما یحتمل و زیادت و نقیصه، اما در صورتی که علم به زیادت داشته باشیم یا علم به نقیصه داشته باشیم، یعنی چه علم به زیادت داشته باشیم؟ یعنی ما علم داریم آه این نقصان زیاد ناقص شده است، یا مثلا من میگم که آه این نقصان کم ناقص شده است، علم دارم ها، علم دارم. فان کان هنا عادت تکتزیه، پس اگر باشد اینجا یک عادتی که اقتضا می کند آن زیادت یا نقصان را، توجه می کنید، کان العقد واقعا علال اون عاده، یعنی عادتا برای این ظروف مثلا 2 کیلو کم می کنن، اما من علم دارم بایه یا مشتری یا هر دو علم دارن بابا این 2 کیلو زیاد است، یا علم داریم این 2 کیلو کم است برای این جعبه ها، این جعبه ها مثلا 1 کیلو و مثلا 200 گرم هست، یا مثلا این جعبه ها 800 گرم هستن، من علم دارم که این جعبه ها فلان مقداره، اما در بازار در این بازار میوه و تربار برای این جعبه ها آقا 2 کیلو کم میکنن، یا مثلا برای این جعبه ها 1 کیلو کم میکنن، عادت بر این هستش. اگر عقد بر روی اون عادت انجام بشود اشکالی نداره، کان العقد واقعا علیها مع العلم المتباین بالعاده، در صورتی که متبایعان به اون عادت علم داشته باشن، یعنی در حالی که علم به اون عادت دارن با اینکه علم به زیادت یا علم به نقیز هم داشته باشند هم این معامله اشکالی ندارد. چرا اشکالی ندارد؟ بعضی ها بزرگان اینطوری فرمودن شاید منظور مصنف این باشه که در صورتی که عادت باشد گویی این که شرط می شود، شرط می شود که آقا مثلا این یه مقدار مثلا اضافه یا یه مقدار کم شدن شرط بشه، اگر مثلا گویی این که با علم به عادت مثل این که در ضمن عقد شرط شده این زیادت یا نقصان در صورت علم به عادت، چون شرط شده در نتیجه اشکالی ندارد. ولعله مراد من لم یقید بالعلم، شاید این، یعنی چی این؟ یعنی در صورتی که عادت بر این باشد که عادتاً اینا مثلا این مقدار کم میکنن، شاید منظور کسی که مقید نکرده آن را به علم منظورش این باشد. کیا؟ مثل شهیدین، شهید اول و شهید، عرض کنم محضر شما، شهید ثانی در کتاب لمعه و در کتاب شرح لمعه، این بزرگواران دیگه مقید به علم نکردن، یعنی اندار مقید به علم نکردن. چرا مقید علم نکردن؟ شاید وجهش همین باشد که گفتیم، شاید اینا میگن که چون عادتا اگر این مقدار کم میشود ولو علم به زیادت یا نقصان داشته باشه، چون عادتا این مقدار را کم میکنن یا زیاد میگیرن، به این خاطر چی آقا؟ این اشکالی ندارد. خوب توجه کردید آقا؟ و شاید آن، یعنی این مطلبی شاید همین که فرض علم بالعاده، خب به کجا برگشت؟ آقا این را یادداشت میکنن دیگه. ببین آقای مقاتلی، غرر در صورتی که بعدی مطلع باشن، در صورتی که علم داشته باشن، که عرض کردم دیگه بعضی از بزرگان ظاهرا در کتاب حاشیه فکر کنم عمدت المطالب اونجا فرموده بودن که شاید ظاهرش اینه که شاید منظور مصنف اینه که در صورتی که علم داشته باشند به زیادت و نقصان، اما با این همه در صورتی که علم به عادت داشته باشند، گویی این که این زیادت و نقصان شرط دست در ضمن عقد، چون شرط در ضمن عقد می شود این اشکالی ندارد. توجه کردی؟ بله، در صورتی که علم نداشته باشند، بله این قرار هست در صورتی که علم نداشته باشند، اما در صورت عالم بودن به عادت ها، یعنی در صورت علم به عادت، این دیگه قرار نمی شود. احسنتم. بعدم می فرماد که و مع الجهل بها او عدمها فلا یجوز، در صورت جهل به عادت یا عدم عادت، عادت اصلا نیست نه آقا، برای این جعبه ها مشخص نیست که چقدر کنار میذارن. فلا یجوز، چی فلا یجوز؟ یعنی در صورت علم به زیادت یا علم به نقیصه این اندار جایز نیست، الا مع ترازی، مگر در صورتی که طرفین همدیگر رو راضی بکنن. در صورتی که علم به زیادت باشد، مثلا باید مشتری راضی بشه. در صورتی که علم به نقیصه باشد، باید به بایع راضی بشه. لسقوط حق من له الحق، چرا رضایت لازمه؟ چون سقوط حق من له الحق اینو اقتضا میکند. سواء تواطأ علی ذلک فی متن العقد، یکسان است تواطی کنند، یعنی توافق کنند بر آن، بر آن سقوط حق، بر آن رضایتی که دارن، خلاصه بر در ضمن عقد این کار رو انجام بدن. مثلا اینطوری، به انقال بیتو که ما فی هذه الصروف کل رتلن به درهمن الا ان یسکت لکل ظرفن فلان، لکل ظرفن مثلا فلان مقدار، در حالی که این علم داریم این دو کیلویی که فلان مقدار، مثلا دو کیلویی که کنار گذاشتم برای این ظرف، یا زیاد است یا کم است، اما چون در ضمن عقد این خود به خود حقش، مثلا حق مشتری ساقط شده، یا در ضمن عقد حق بایع ساقط شده است، در این صورت اشکالی ندارد. پس ترازی به سقوط حق یا در ضمن عقد اتفاق می افتد. فهو هبتون، بله، یعنی ما وگه، بله ما قصده وگه، بله دیگه انت احسنتون. فهو هبتون لا، پس در حقیقت اون وقت چی میگوی؟ این که هبه شده است. او ترازه یا علی بعده به اسقاط من الذمه او هبت للعین، یا ترازی پیدا بکنند بران سقوط حق، سقوط حق بعد از عقد. چطور؟ به اسقاط من الذمه. به اسقاط من الذمه یعنی چی؟ یعنی مشتری مقدار اضافه‌ای که بایع گرفته از ذمه بایع اسقاط میکنه. او هبت للعین یعنی چی؟ یعنی بایع مقدار اضافه‌ای که به مشتری داده است به او هبه میکنه. بعد العقد ها، این ترازی بعد العقد اتفاق میفته، اون وقت در این صورت اشکالی ندارد. اما در صورتی که علم به زیادت یا علم به نقیصه باشد و همچنین به عادت نباشد یا جهل به عادت باشد، اون وقت این معامله، این اندار صحیح نمی شود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.